رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
به نام خدا، سلام. 10 آگوست 2019 وقتی جفری اپستین تو سلول زندانش به طرز مشکوکی کشته شد، علاوه بر این که همه دنبال قاتل واقعی میگشتن، یک کنجکاوی بزرگ دیگه هم وجود داشت. همه میخواستن بدونن دفتر کار و خونه این هیولا که اون همه جنایت وحشتناک توش اتفاق افتاده چه شکلیه. وقتی تصاویر دفتر کار اپستین منتشر شد، خیلی ها شوکه شدن. اونا توقع داشتن ورودی دفتر این مجرم جنسی پر از عکس ها و تصاویر تحریک‌آمیز باشه، اما چیزی که اونجا نصب شده بود مو به تن همه سیخ کرد. یه تابلوی عجیب از بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا، اونم در حالی که کلینتون با یه لباس زنونه آبی با کفش پاشنه بلند قرمز روی مبل لم داده و داره با انگشتش به روبرو اشاره میکنه، انگار داره به بیننده میگه اگر حرف اپستین رو گوش ندی، شاید قربانی بعدی تو باشی. حتما دیدید معمولا تو دفتر کار افراد عکس بهترین پروژه و شاهکار کاری خودشون رو میزنن. اگه شخص برج ساز باشه، عکس بهترین برجش رو تو ورودی دفتر کار میزنه. اما مگه کلینتون توی لباس زنونه آبی بهترین پروژه اپستین بود؟ تقریبا همه آمریکاییایی که سنشون میرسید سریع فهمیدن که این تابلوی نقاشی داره به چه ماجرایی اشاره میکنه. این نقاشی دقیقا اشاره داشت به یه خانم یهودی به نام مونیکا لوینسکی، همون کسی که با پوشیدن یه لباس آبی رنگ کلینتون رو وسوسه کرد و بزرگترین رسوایی سیاسی تاریخ آمریکا رو رقم زد. رسوایی که به جنگ‌های خاورمیانه منجر شد و میلیون‌ها انسان تو منطقه ما برای تأمین امنیت اسرائیل کشته شدند. خدمت مونیکا لوینسکی به اسرائیل انقدر بزرگ بود که آژانس تلگراف یهود براش تیتر زد: مونیکا لوینسکی ملکه استر جدید یهودیاست. ملکه استر همون شخصیه که در تاریخ با دلبری و وسوسه تونست برای یهودیا امنیت بیاره. اما ماجرای لوینسکی چه ارتباطی به جفری اپستین داشت؟ چرا اپستین تصویر کلینتون رو با اون لباس آبی معروف جلوی دفتر کارش زده بود؟ آیا پای تهدید و باجگیری از رئیس جمهورهای آمریکا در میون بود؟ چرا اپستین تو خونه هاش چندین اتاق مانیتور داشت و از ریزترین روابط آدم ها فیلم و هارد و سیدی جمع می کرد؟ نقش قول های تکنولوژی مثل ایلان ماسک و بیل گیتس این وسط چی بود؟ آیا جنایات آدم خوری و کودک خوری واقعا توسط اپستین انجام شده بود؟ آیا اپستین قطعه مهمی از پازل اداره جهان توسط یک گروه کوچیک بود؟ آیا همه این کارا رو برای پرستش بت بعل انجام میداد؟ تو قسمت دوم پادکست تمدن اپستین قراره با بررسی هزاران سند پرده از جنایات حیرت انگیز این شبکه برداریم. اما مهمتر از اون قراره دقیقاً مشخص کنیم اپستین چه نقشی در کنترل قدرت داشت و این کار رو با چه ابزاری انجام میداد. این بار با یه پادکست نفسگیر و خیلی مهم و پرمطلب در خدمت شما هستیم و این پادکست رو با دو برابر حواس جمع گوش بدید.
Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years.
The devil himself said, I'm going to exchange some dollars for your child's life.
Do you think you're the devil himself? It's a serious question. Do you think you're the devil himself?
I don't know. Why would you say that?
I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump.
ما برای این پادکست صدها ساعت با تیم پژوهشیمون وقت گذاشتیم و بجز این کارهای تصویری هم تولید کردیم. مستندهایی هم راجع به استعمار تو آپارات منتشر کردیم که خصوصاً برای دانش آموزا خیلی جذاب بوده. رادیو مناهج با افتخار همه کارهاش رایگان به دست مخاطب میرسه. چون خیلی حیفه یه دانش آموز یا یه زن خانه‌دار به خاطر نداشتن پول نتونه از این بحث‌ها استفاده کنه. اما خب بی‌تعارف واقعاً هزینه‌های مختلف مثل اجاره، خرید کتاب و تجهیزات بسیار بالاست. و و برای مخاطبین ما کمک به مناهج یک کمک ساده نیست، یه سرمایه گذاری بزرگه. اونایی که به ما تو تأسیس سایت کمک کردن، اونایی که برای ساخت پادکست مصطفی یا قوم نافرمان کمک کردن، هنوز بعد 2 سال داره ثواب زیادی بهشون میرسه و مطمئنم کسایی که تو حد توانشون زرنگی میکنن و به ما کمک میکنن تا سالهای سال ثواب زیادی جمع خواهند کرد. هر کس تا سالها از این پادکست ها بهره ببره اونا رو دعا میکنه. پس اگه تو توانتون بود حتما به ما کمک کنید تا بتونیم این راه رو ادامه بدیم. بریم سراغ پادکست. ما تو قسمت 1 پادکست تمدن اپستین گفتیم که برای بررسی 3 ترابایت اطلاعات و اسناد این پرونده اون رو به 4 بخش تقسیم کردیم. اگه قسمت اول رو نشنیدید حتما بشنوید. 2 بخش رو تو قسمت اول بررسی کردیم و گفتیم که اپستین چطور توسط 3 تا مربی یهودی پرورش پیدا کرد. دونالد بار افسر اطلاعاتی، آلن گرینبرگ مدیر شرکت بورسی و از همه مهمتر لزلی وکسنر مالک بزرگترین برند لباس زیر آمریکا. کسی که هم تربیت کننده مسئولای اسرائیلی بود، هم پول و دخترای جوان رو در اختیار اپستین میذاشت. تو قسمت قبل 3 تا همدست اصلی اپستین رو هم معرفی کردیم. گیلین مکسول، دختر رابرت مکسول، جاسوس اسطوره‌ای موساد، ژان لوک برونل، فرانسوی بدنامی که مدت‌ها تو کار آزار و اذیت دخترها بود، و آلن درشویتز، یهودی متعصب که وکیل درجه 1 اپستین بود. پس تو قسمت قبلی مربیان و همدستای اپستین و خلاصه زندگیش تا وقتی تبدیل به یه هیولا شد رو توضیح دادیم. اما حالا تو این قسمت میرسیم به 2 بخش نهایی ماجرا تا پرونده اپستین کامل بشه. اول میخوایم کامل مستند توضیح بدیم که این تیم پلید چه جنایاتی مرتکب شدن و سرنوشتشون چی شد. دوم اینکه هدف تیم اپستین از این کارها چی بود؟ آیا فقط دنبال لذت بودن یا یه هدف خاصی رو دنبال می‌کردن؟ پس تو این قسمت پادکست اول جنایات اپستین رو میگیم و دوم هدف از این جنایات. برای توضیح جنایات این باند مخوف ما سعی کردیم عبارات صریح و مستهجن رو حذف کنیم تا قابل بیان بشه. اما سند تک تک این حرفا در فایل PDF مستنداتی که رایگان براتون آماده کردیم موجوده. پس الان تو بخش اول این قسمت میخوایم جنایات اپستین رو بررسی کنیم. کل جنایات اپستین که افشا شده و براش سند قطعی وجود داره تو 8 دست جرم خلاصه میشه. یعنی اپستین و تیمش هر 8 مورد رو انجام دادن. اول قتل و آدم کشیه. دوم شکنجه، قطع عضو و بریدن اعضای بدن قربانی است. سومین جرم تجاوزه. چهارمین جرم کودک آزاری و بهره بردن جنسی از کودکانه. پنجمین جرم بردهداریه. یعنی فقط تجاوز نبوده، آدم ها رو 10-11 ماه مثل برده ها زندانی می کردن. ششمین جرم قاچاق انسانه. یعنی خیلی از دخترها رو کاملا غیرقانونی منتقل می کردن برای کارهای جنسی. هفتمین جرم ایجاد باند هرمی و سیستمی برای توسعه فساده. یعنی کاملا یه شبکه فساد تشکیل داده بودن. و هشتمین جرم اخاذی و باجگیریه. یه نکته به شدت عجیب تو این جنایات اینه که ما از بررسی پرونده ها فهمیدیم مدل جنایات اپستین معمولاً به خونه‌ای که اون جنایت رو توش انجام میداد مرتبطه. یعنی انتخاب شده بود که کجا چه جنایتی انجام بده. البته بخشی از جنایات رو هم تو قایق‌های لوکس تفریحی انجام میداد. پس برای اینکه تو این بخش جنایات اپستین رو بتونیم توضیح بدیم، اول باید بیایم روی نقشه مشخص کنیم اپستین کجاها خونه یا به تعبیر دقیق تر پایگاه داشته. با توضیح این خونه ها و پایگاه ها جنایات اپستین واضح تر میشه. اپستین 4 تا خونه فوق لوکس و بزرگ در قسمت های مختلف آمریکا داشت و همونطور که گفتم وحشتناکترین بخش ماجرا اینه که تو هر کدوم از این خونه ها انگار یه مدل خاص از جنایت انجام می شده. نقشه آمریکا رو توی ذهنتون بیارید شبیه یه فیله که خورتومش رو برده بالا. خونه اول اپستین دقیقاً بالای این خورتوم بود، یعنی تو شمال شرق آمریکا، شهر نیویورک، همون جایی که خودش متولد شده بود. در نقشه جنایات اپستین خونه نیویورک عملاً دفتر مرکزی قاچاق محسوب می شد از همین جا بود که ارسال دخترها برای آدمهای پولدار مدیریت میشد. اپستین تو نیویورک دخترای کم سن و سال رو به این خونه می آورد و اونها رو انتخاب میکرد. بخشی از گزارش‌های تکان دهنده قربانیای اپستین اینطوریه که میگن ما رو به امارتش تو نیویورک میبرد، اونجا ما رو آزار میداد و بدنمون رو وارسی میکرد. و جالبترین نکته این خونه اینه که اپستین این خونه رو از کی خریده بود؟ از لزلی وکسنر، همون مربی یهودی و مالک بزرگترین فروشگاه لباس زیر. این نشون میده که پیوند این شبکه چقدر عمیق و در هم تنیده بود. این از خونه اول اپستین. میریم سراغ پایگاه بعدی. خونه دوم اپستین در جنوب شرقی آمریکا بود. یعنی اگه همون نقشه فیل رو در نظر بگیرید میشه سمت پای فیل، ایالت فلوریدا، در یک منطقه به شدت مرفه به اسم پالم بیچ. مدل جنایات اپستین تو پالم بیچ یه مقدار فرق میکرد. اونجا بیشتر پاتوق خوشگذرونی‌های شخصی اپستین بود. یعنی دخترای کم سن و سال رو برای ماساژ می‌برد اونجا و ازشون سوء استفاده می‌کرد. اصلا اولین گزارش آزار و اذیت که باعث میشه اپستین تحت تعقیب قرار بگیره مربوط به همین خونه در پالم بیچه. و جالبه بدونید ویلای اپستین تو منطقه پالم بیچ دقیقاً نزدیک ویلای دونالد ترامپ قرار داشت. کلاً با این منطقه پالم بیچ خیلی کار داریم. معنی اسمش هم یعنی ساحل نخل. اینم از خونه دوم اپستین. اما میرسیم به خونه سوم، همون جایی که احتمالاً اسمش رو خیلی شنیدید، جزیره اپستین، جزیره لیتل سنت جیمز. خود اپستین به این جزیره میگفت LSJ. اینجا همون جزیره فساد معروفه. این جزیره از خاک اصلی آمریکا خیلی دوره و بیشتر نزدیک پورتوریکوه. یه جای دنج، خلوت و کاملا بدون مزاحم. اپستین تو این جزیره آدمای کله گنده و صاحب نفوذ رو دعوت می‌کرد و دخترای کم سن عملاً تو اون جزیره برده می‌شدن. اما نکته ترسناک ماجرا اینه، با اینکه این جزیره مرکز اصلی جنایات اپستین بوده، اما قربانیای خیلی کمی جرأت کردن از ماجراهای داخل جزیره حرف بزنن. عمده گزارش‌های فساد اپستین مربوط به همون نیویورک و پالم بیچه. حتی به تصریح نیویورک تایمز وقتی اپستین دستگیر میشه فقط به خاطر جرمهاش در پالم بیچ و نیویورک دستگیر میشه. یعنی پلیس اصلا کاری به کار جزیره نداشت و اصلا نمیتونستم داشته باشه. خیلی بعدتر تازه نشانه های فساد گسترده در این جزیره پیدا میشه. امنیت و حفاظت از این جزیره انقدر بالا بوده که از روی بعضی ایمیل ها و نشونه های لو رفته میشه حدس زد چه جهنمی اونجا برپا بوده. پس سومین خونه اپستین میشه خونش در جزیره فساد. اما خونه آخر یا پایگاه چهارم اپستین جاییه که خیلی کم ازش حرف زده میشه. مدل جنایت توش هم متفاوته با جاهای دیگه. یه مزرعه و عمارت بزرگ در نیومکزیکو در غرب آمریکا تو دل بیابون، یه جای کاملا پرت و دور افتاده به اسم مزرعه زورو رنچ. این ویلای اپستین خیلی نزدیکه به تأسیسات اتمی آمریکا در لوس آلاموس. تو پرانتز بگم لوس آلاموس جاییه که اوپنهایمر اولین بمب اتم دنیا رو تست کرد و با قدرت علم دو تا شهر کامل در ژاپن رو باهاش خاکستر کردن و تو اونجا نسل کشی را انداختن. اما تو این عمارت اپستین چیکار میکرد؟ اینجا دیگه بحث پول یا خوشگذرونی نبود. اینجا اپستین دخترها رو زندانی میکرد چون یه ایده جنون‌آمیز تو سرش داشت. اپستین میخواست از دختران نسل کشی کنه. اپستین دچار یه توهم خطرناک شده بود و میگفت DNA من ژن برتره و من باید نسل خودم رو با این دخترها زیاد کنم تا بشریت اصلاح بشه. حتی یه دختر نوجوان رو هم به همین قصد برده بود اونجا که خوشبختانه اون دختر تونست فرار کنه. شاید فکر کنید اینا قصه است، اما نیویورک تایمز یه مقاله مفصل درباره همین ایده DNA برتر اپستین نوشته که ترجمهش هم تو اسناد ما وجود داره. کار به جایی رسیده بود که اپستین حتی با دانشمندای دانشگاه هاروارد سر این قضیه اصلاح نژادی جلسه میذاشت و بحث میکرد. پس تا اینجا مکانهای مشخص شده 4 تا خونه اصلی اپستین بود. خونه نیویورک، خونه پالم بیچ، جزیره لیتل سنت جیمز و مزرعه‌ای در نیومکزیکو. به همه اینا اضافه کنید قایق‌های لوکس تفریحی رو. جنایات اپستین تا تو این مکان‌ها انجام می‌شده. ما تو قسمت قبل درباره اولین جنایت گزارش شده از اپستین که مربوط به سال 1984 و در یه قایق تفریحی با حضور ترامپ بود صحبت کردیم. همون پرونده وحشتناکی که یه دختر نوجوان رو برده کرده بودن و در نهایت هم بچهش رو در آب انداختن و کشتن. اما الان میخوایم بخش خیلی کوچکی از جنایاتی که اتفاق افتاده رو براتون بگیم، برای اینکه بهتر درک کنید با چه موجوداتی طرف هستیم. اینایی که میشنوید فقط بخشی از صدها گزارش جنایته که با مرگ مشکوک اپستین هیچ وقت به صورت رسمی در دادگاه پیگیری نشد. یکی از وحشتناکترین اسنادی که از جنایات باند اپستین منتشر شده گزارشیه که حتی خوندنش هم حال آدم رو به هم میزنه. کد این گزارش تو اسناد اینه: EFTA 2014-7661. این گزارش تهوع‌آور جنایاتی رو افشا میکنه که توی کشتی تفریحی اتفاق افتاده. در این گزارش اسم یکی از رؤسای جمهور سابق آمریکا، یعنی جورج بوش پدر، هم به عنوان یکی از جنایتکارا اومده. چندین جنایت در این گزارش ثبت شده. اولیش آزار و اذیت وحشیانه و گسترده خانوم هاست، به حدی که خیلی از اون خانوما دچار خونریزی های شدیدی شدن. دومین جنایت این گزارش جنایتیه که شبیه کارهای فرقه‌ای به نظر میرسه. در این گزارش اومده پای قربانی ها رو طی یه مراسم آیینی وحشتناک قطع میکردن. ترسناک اینجاست که در ایمیل های خود اپستین هم رد پاهایی از این ماجرا هست و جلوتر میگیم که اپستین فیلم شکنجه دخترها رو برای افراد پرنفوذ میفرستاده. اما سومین جنایتی که تو این گزارش اومده چیزیه که کلمه تهوع‌آور براش کمه. این گزارش به صراحت میگه باند اپستین بچه ها رو تیکه تیکه میکردن و محتویات روده اونا رو میخوردن. بله، پستی و کثافت این آدم ها به جایی رسیده بوده که رسماً اونا کودک خاری میکردن. اما میدونید ترسناکترین بخش این سند چیه؟ با وجود ثبت رسمی این گزارش از این فرعون های مدرن، هیچ وقت، تأکید میکنم، هیچ وقت پیگیری جدی توسط پلیس و دادستانی انجام نشد.
به این همه فراعنه، به بردهداری نوین، به خوردن تن جنین، به این قساوت زمین، مدرسه های بی پناه، دخترکان بی گناه، بیا کمک رسیده سنگ دلان روسیا.
میریم سراغ یه سند دیگه از FBI. شماره این گزارش 3-205-17 هست. تو این سند یه خانومی به پلیس زنگ میزنه. اون خانوم به پلیس میگه من یه دوستی دارم که مادر چند تا دختره و به شدت ترسیده و میخواد از گیلین مکسول، همدست اصلی اپستین، شکایت کنه. اما هم از جونش میترسه، هم حتی املای اسم گیلین رو بلد نیست. اون مادر بیچاره به من گفته مکسول دختر منو برده برای ترامپ و اپستین و من میترسم به پلیس زنگ بزنم، اینا منو میکشن. زنی که با پلیس تماس گرفته بود تو ادامه گزارش میگه اون مادر بیچاره‌ای که میترسید گزارش بده، جسدش تو اوکلاهاما پیدا شد. میدونید چطوری؟ جوری به سرش شلیک کرده بودن که جسدش تا مدت‌ها قابل شناسایی نبود. یعنی تو این پرونده نه تنها اپستین و ترامپ متهم به تجاوز بودن، بلکه شاکی رو با یه شلیک مافیایی و حرفه‌ای سر به نیست کردن. این گزارش هم طبق معمول پیگیری نشد. در سندهای بعدی باز هم نقش ترامپ به شدت پررنگه. در یه گزارش دیگه از FBI شاکی میگه اپستین دخترای کم سن و سال رو برای ترامپ می آورد و ترامپ اونها رو به طرز منزجر کنندهی با دست مورد آزار و ارزیابی قرار میداد. گزارش تکان دهنده دیگه ای هم درباره ترامپ هست که تاریخش برمیگرده به چهارشنبه 6 آگوست 2015. شاکی به FBI میگه من تو نوجوانی به یکی از مهمونیای ترامپ رفته بودم و جزئیات کارهای زشتی که اونجا انجام شده رو میگه و خب ما نمیتونیم اون رو نقل کنیم. اما فقط یه بخشیش اینه که در حین آزار و اذیت من ترامپ رو گاز گرفتم. اما بخش مهم گزارش اینجاست که شاکی میگه ما تو اون مهمونی های جنسی میدیدیم که یه سری از دخترایی که همیشه حاضر بودن یهو غیبشون میزنه. وقتی از دوستاشون میپرسیدیم با ترس میگفتن اینا میخواستن قضایا رو لو بدن، اما سربنیس شدن و جسدشون هم تو همین زمین گلف ترامپ دفن شده. شاکی به پلیس میگه من داشتم به ماجرا شک میکردم که رئیس تیم امنیت ترامپ منو کشید کنار، تهدیدم کرد و تو چشمام نگاه کرد و گفت اگه دوست داری تو هم مثل بقیه به کود برای زمین گلف ترامپ تبدیل بشی، به فضولیات ادامه بده. سرنوشت این گزارشم واضحه، باز هم پیگیری نمیشه. یکی دیگه از جنایات اپستین برده کردن دخترها و تقدیم اونها به آدمای سرشناس بود. یعنی اپستین دخترای نوجوان رو شکار میکرد و بعد اونا رو به افراد مشهور قرض میداد. یکی از معروفترین قربانی های این شبکه دختریه به اسم ویرجینیا رابرتس گوفری یا جوفری. سرگذشت ویرجینیا رابرتس یه بار دیگه پیوند عمیق و مستحکم اپستین و ترامپ رو ثابت میکنه. ویرجینیا پیش خدمت خونه ترامپ در پالم بیچ بود. اپستین اونجا این دختر نوجوان رو دید، پسندید و پرتش کرد وسط کسب و کار کثیف خودش. ویرجینیا رابرتس گوفری با عرض تأسف بارها به آدمهای سرشناس قرض داده شد. اما یه فرق بزرگ با بقیه داشت. اون جزو معدود کسایی بود که جرأت کرد و ماجراهای داخل جزیره اپستین رو فاش کرد. ویرجینیا کسی بود که شاهزاده اندرو عضو ارشد دربار انگلیس رو لو داد و باعث شد خاندان سلطنتی اندرو رو از دربار اخراج کنند. و لابد براتون عجیبه اگه بگم خود همین ویرجینیا گوفری هم اخیراً به طرز کاملا مشکوکی از دنیا رفت. این گزارش ها راجع به برده کردن دخترها تو پرونده اپستین زیاد تکرار شده. مثلا تو سال 2010 دادستان از اپستین میپرسه فلان دختر چرا از 15 تا 19 سالگی تو خونه تو برده شده بود و ازش میپرسه چرا روز تولد 16 سالگیش هم یه هدیه بهش دادی و بعد باز بهش تعرض کردی، یا دادستان از اپستین میپرسه چرا فلان دختر نوجوان رو جوری اذیت کردی که دیگه نمیتونست راه بره. در کنار تمام این قتل‌ها، شکنجه‌ها، آزارها، یه جرم عجیب دیگه هم تو کارنامه اپستین هست و اونم تهیه هزاران فیلم و عکس از کودکا و دخترای قربانیه. وقتی مخفیگاه‌های اپستین لو رفت، هزاران سی دی و صدها ترابایت فیلم از اونجا کشف شد. اما سوال اینه، اپستین این همه فیلم رو برای چی نگه می‌داشت؟ این آرشیو عظیم قرار بود چه اهرمی تو معادلات قدرت باشه؟ دادستان سال 2010 بازم از اپستین میپرسه که چرا این بانک اطلاعاتی رو جمع میکردی؟ چرا حتی داخل حموم هم دوربین کار گذاشته بودی؟ لیست کامل مشتریا و لیست کامل دخترای کوچیک ذخیره شده. اما دادستان از اپستین میپرسه اون اسمها و اون فیلمها کجاست؟ صدها سوال بی پاسخ دیگه که اپستین به هیچ کدوم پاسخ نمیده. جنایت‌های نقل شده از جفری اپستین خیلی زیاده. مثلا یه جنایت هست که یه راننده لیموزین اون رو نقل می‌کنه و توی این جنایت یه خانومی به طرز فجیعی کشته شده و دونالد ترامپ هم در این ماجرا حضور داره. اما باز کردن همه جنایات اپستین زمان بسیار زیادی میبره و به نظرم برای فهمیدن عمق جنایات این شبکه همین مقدار که ما توضیح دادیم کافی باشه. اما میدونید نکته تأسف آور ماجرا کجاست؟ نکته اینجاست که جنایات متعدد اپستین تو دو تا بخش کاملا سانسور شده. یکی جنایات این گروه نسبت به زنان بالای 18 سال و دومی جنایات متعدد اپستین در جزیره فساد. از این دو مدل جنایت تقریبا ما چیز زیادی نمیدونیم. همه این جنایت‌های وحشتناکی که براتون نقل کردم فقط مربوط به دختران زیر 18 سال بود که اونم تازه یه بخش کوچیکیش نقل شده. چون خیلی ها می ترسیدن اینها رو گزارش بدن. تو مستندی که نتفلیکس برای گیلین مکسول همدست اپستین ساخته با یکی از قربانی ها مصاحبه می کنه. اون خانوم یه جمله خیلی تلخ میگه. میگه وقتی اپستین به من تعرض کرد من بالای 18 سال سنم بود. برای همین صدای من و صدها دختر بالای 18 سال هیچ وقت به جایی نرسید. هر جنایتی از اپستین نقل شد و در روزنامه ها و رسانه ها پیگیری شد برای دخترای زیر سن 18 سال بود. اما درباره جنایات جزیره هم واقعا چیز زیادی درس پیدا نکرد. البته واضحه کسی که تو خاک آمریکا اون همه جنایت میکنه حتما توی جای پرت و دور افتاده خیلی جنایات وحشتناکتری انجام میده. اپستین هرچی رده مشتریاش بالاتر بود خدمات خاصتری بهشون میداد و دیگه آخرین خدمتش بردن این پولدارها به جزیره خصوصیش بود. گفتیم اسم این جزیره هم لیتل سنت جیمز یا LSJه و خیلی دور از آمریکاست، نزدیک پورتوریکوه، توی مجمع الجزایریه به نام ویرجین آیلند. شاید جالب باشه بدونید بخشی از این مجمع الجزایر برای آمریکاست و بخشی از اون برای انگلستانه. تو محدوده آمریکایی این جزایر، جزیره اپستین گل جزیره هاست و تو محدوده انگلستان جزیره نکر خیلی جزیره خفنیه و مال یه آقایی به نام برانسون که جلوتر بهش میرسیم. اپستین تو جزیرهش خیلی کارهای مخفیانه زیاد انجام داده و تقریبا هر چی گفتیم مال بیرون جزیره است. جنایات داخل جزیره خیلی کم افشا شده و چون برای عیاشی هم این جزیره جای بزرگیه و یه جای پرت و دور افتاده است، اگه اونجا کسی رو میکشتن و دفن میکردن هم هیچ کس نمیفهمیده. حتی اپستین نزدیک زمان بازداشتش 330 گالون اسید سولفوریک میبره به جزیره و هیچ کس هم نمیفهمه این همه اسید سولفوریک رو اپستین برای چه کاری میخواد. تو پرانتز بدونید اسید سولفوریک جوریه که اگه جسد داخلش انداخته بشه حتی DNA جسد هم باقی نمیمونه و اون جسد کامل محو میشه. تو این جزیره ترسناک کلی دوربین و کامپیوتر و مانیتور هم هست و از فعالیت ها کامل فیلم و عکس گرفته میشده و خیلی از این فیلم و عکس ها الان مشخص نیست دقیقاً کجاست. تو این جزیره یه ساختمونی هم شبیه معبد ساخته شده که به تعبیر روزنامه تایمز مسجد اپستینه. واقعا چقدر این رسانه نامرده که یه یهودی متعصب یه معبد میسازه، توش کسافتکاری میکنه و اون رسانه معبد رو به نام مسجد تیتر میزنه. ظاهر این معبد هم خیلی عجیبه. دیواراش شبیه پرچم اسرائیله اما گنبدش شبیه قبة الصخره مسجد الاقصاست. اپستین این مکان رو به اسم اتاق موسیقی ساخته بود و این یکی از نقاط تاریک ماجراست که تو اون اتاق موسیقی دقیقا اینا چی کار میکردن. از جنایات جزیره اگه همه چیزش رو هم سانسور کنن یه چیز قابل حذف نیست. اونم اینه کسی که تو خاک آمریکا این همه جنایت میکنه و با وجود پلیس این همه جنایت ازش نقل میشه حتما توی جای پرت و دور افتاده چند برابر جنایات وحشتناک انجام میده. هزاران ساعت فیلم از جنایات اپستین و کاراش با دخترها هیچ کدوم الان مشخص نیست کجا رفته. بله، تو این تمدن هر کس پول و قدرت داره میتونه تا انتهای خط پلیدی رو بی درد سر طی کنه و فقط وقتی بازداشت میشه که تاریخ انقضاش رسیده باشه و تبدیل به یه مهره سوخته شده باشه. تا اینجا بخش کوچکی از جنایات اپستین گفته شد، اما شاید برای خیلی ها سوال باشه که سرنوشت اپستین بعد این همه جنایت و حتی شکایات متعدد چی شد؟ سوال بزرگ اینه، سوالی که احتمالاً تو ذهن خیلی ها اومده. وقتی این همه گزارش تکان دهنده از کارهای اپستین وجود داشت، پس دادگستری آمریکا دقیقاً داشت چیکار می‌کرد؟ درسته تو روال عادی ممکنه پلیس بعضی از گزارش‌ها رو نرسه پیگیری کنه و سرسری رد کنه، اما مگه میشه این همه گزارش از قتل و تجاوز و کودک‌آزاری بیاد اما هیچ کس کاری انجام نده؟ بالاخره پرونده‌ای که سال 2005 برای اپستین باز شد و پلیس فهمید صدها دختر نوجوان آزار دیدن، چرا این پرونده تهش به آزادی اپستین ختم شد؟ آیا اینجا هم پای یه حلقه قدرت و شخص دونالد ترامپ در میون بود؟ آیا تیم ترامپ باعث آزادی اپستین شد؟ به نظر میرسه جواب بله است. یکی از بزرگترین معماهای آمریکا اینه که اپستین چطور از زیر بار این همه جنایت واضح قصر در رفت. تازه جنایاتی که گفتیم غیر از جنایت‌های جزیر است. چرا سال 1996 که اولین گزارش به پلیس داده شد و صحبت از فیلم و عکس دخترای خردسال بود کسی این رو پیگیری نکرد؟ چرا سال 2005 در پالم بیچ با وجود اینکه پلیس صدها مدرک جمع کرده بود اپستین تبرئه شد؟ نقش ترامپ تو تبرئه اپستین چی بود؟ برگردیم به سال 2005. همونجور که تو قسمت قبل گفتیم یه مادری متوجه میشه دختر نوجوونش رفته به خونه اپستین در پالم بیچ فلوریدا که ویلای ترامپ هم اونجا بود و این دختر اونجا مورد آزار و اذیت قرار میگیره. وقتی شکایت این مادر ثبت میشه پلیس تحقیقاتش رو شروع میکنه و مدارک به حدی زیاد و واضحه که پلیس تو گزارشش رسما مینویسه ما با یه پرونده سازمان یافته از قاچاق دخترها و سوء استفاده سیستمی مواجهیم. با اسنادی که پلیس جمع میکنه حداقل بالای 20 سال اپستین باید حبس بکشه و برای همه واضحه که اپستین دستگیر میشه و به یه مجازات سنگین میرسه. اما پلیس وقتی پرونده رو با همه اسنادش تحویل دادستان فلوریدا میده ورق برمیگرده. دادستان فلوریدا اون موقع کیه؟ شخصیه به نام الکساندر آکوستا، رفیق درجه یک دونالد ترامپ. آکوستا همون کسیه که بعدن تو دولت ترامپ به عنوان وزیر کار انتخاب میشه. این آقای آکوستا چی کار میکنه؟ میره با وکلای گردن کلفت اپستین، یعنی آلن درشویتز و کنستار. این کنستار توی ذهنتون باشه، جلوتر باهاش کار داریم. با این دوتا وکیل خبره آکوستا وارد مذاکره میشه. وکلا به دادستان فلوریدا یه پیشنهادی میدن، میگن آقای آکوستا کلن بیخیال اپستین و همدستاش بشو. و یهو آکوستا هم به طرز عجیبی بیخیال میشه. سالها بعد وقتی از آکوستا پرسیدن تو چرا این کارو کردی، یه اعتراف تاریخی کرد. گفت به من گفته شد اپستین داره برای نهادهای مهم اطلاعاتی کار میکنه و تو باید بیخیالش بشی. منم بیخیالش شدم. این جمله یکی از مهمترین و مستندترین دلایل برای اثبات ارتباط اپستین با سرویس‌های اطلاعاتیه. نتیجه چی شد؟ اپستین به جای 20 سال حبس یه حکم فوق‌العاده سبک و خنددار گرفت. جرم اپستین چی بود؟ قاچاق جنسی و سوء استفاده از صدها دختر نوجوان. اما در عمل آکوستا چه جرمی براش ثبت کرد؟ اینکه چرا با یه دختر زیر 18 سال با رضایت خودش رابطه داشتی که بهش میگن فحشا زیر سن قانونی. آکوستا اپستین رو به 18 ماه زندان سبک محکوم کرد و اپستین تو زندانش خیلی راحت بود، حتی میتونست با تعهد بره دفتر کارش برگرده و عملا زندان یه هتل بود براش. جالبه بدونید سالها بعد وقتی ترامپ رئیس جمهور شد و همین آقای دادستان رو به عنوان وزیر کار معرفی کرد، دوباره توجهات به پرونده اپستین جمع شد. اما با تمام این سر و صداها آکوستا با حمایت ترامپ شد وزیر کار آمریکا. اپستین بعد این شکایت احتیاطش رو 100 برابر کرد و دیگه بیگدار به آب نمیزد. اما با همه این لاپوشانی ها چی شد که یهو سال 2019 اپستین به خاطر همون جرم 2005 دستگیر شد و خیلی هم سریع انداختنش زندان؟ یهو چی شد که توجهات اینقدر به اپستین جمع شد؟ یه دلیلش انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور بود. خب وقتی رفیق اپستین شد رئیس جمهور، همه توجهشون به اون مجرم جنسی جذب شد، خصوصا بعد از معرفی آکوستا به عنوان وزیر کار. خب همه گفتن که این وزیر کار چجوری اپستین رو نجات داده. از طرف دیگه با اوج گرفتن جنبش میتو که یه جنبشی بود ضد آزار جنسی، فشار رسانه‌ای روی پرونده اپستین به شدت بالا رفت، خصوصا این که یکی از یهودیای پولدار و رفقای اپستین به نام واینشتاین هم دستگیر شد و جنبش میتو خیلی تو رأس توجهات قرار گرفت. اون موقع نشریاتی مثل میامی هرالد با مصاحبه ها و مقاله هایی هم که منتشر کردن فضا رو خیلی علیه اپستین سنگین کردن و افکار عمومی داشت فشار می آورد که چرا اپستین بازداشت نمیشه. اینجا دادستان نیویورک هم وارد قضیه شد و گفت بخشی از جنایات اپستین تو نیویورک بوده و ما باید پیگیری کنیم. چجوری تو پالم بیچ انقدر راحت اپستین رو ول کردن؟ این شد که درخواست بازداشت داد و دادستانی کل آمریکا اپستین رو بازداشت کرد. اما یه تصادف به شدت عجیب و ترسناک وجود داره. دادستان اون روز آمریکا که اپستین رو دستگیر کرد ویلیام بار بود. بذارید یادتون بیارم، اولین مربی اپستین که اون رو کشف کرد و وارد بازی کرد کی بود؟ دونالد بار. و حالا تو آخرین فصل زندگی اپستین دادستان کل ویلیام بار پسر دونالد بود. اپستین خیلی سریع دستگیر شد و حدوداً یک ماه بعد جسدش در سلول زندان پیدا شد. دادستانی به رسانه‌ها گفت اپستین خودکشی کرده. یه خودکشی بسیار بسیار سریع. درسته که اپستین میدونست این بار بدجور گیر افتاده، اما آخه چرا تو این پرونده هر کی گیر میافتاد یا ربطی به پرونده داشت یهو تصمیم میگرفت خودکشی کنه؟ ویرجینیا گوفری شاهد اصلی جزیره به طرز مشکوکی خودکشی کرد. رابرت مکسول پدر گیلین و جاسوس موساد خودکشی کرد. ژان لوک برونل همدست اصلی اپستین تو زندان خودکشی کرد. و حالا اپستین عجیبتر از مرگش اتفاقات شب مرگشه. دقیقا همون شبی که اپستین خودکشی میکنه، یا بهتر بگیم میگن که خودکشی کرده، دوربینای زندان یهو از کار افتادن. سازمان زندانهای آمریکا رسما اعلام کرد که هیچ فیلمی از لحظه خودکشی اپستین نداریم. نه تنها دوربین سلول، حتی دوربین نزدیک سلولم خراب بوده. اپستین یه همسلولی داشت که اگه اون شب اونجا می بود میتونست شهادت بده دقیقاً چه اتفاقی افتاده. اما دقیقاً چند ساعت قبل از مرگ اپستین، سازمان زندانها همسلولی اپستین رو منتقل میکنه به یه جای دیگه و اپستین در سلول تنها میمونه. جالبتر اینه که اون دوتا نگهبانی هم که همیشه دم سلول کشیک میدادن دقیقاً همون لحظه به جای دیگه میرن. واقعاً جا داره بگیم چه میکنه این آقای ویلیام بار. خانواده اطلاعاتی بار خیلی سریع اپستین رو دستگیر کردن و تو زندان بعد از مرگ اپستین پروندش برای همیشه بسته شد. انگار یه دستی از بالا داشت همه مهره ها رو از صفحه پاک میکرد. اما برای ما پرونده تازه از همینجا شروع میشه. این باندی که بیش از 30 سال داشت کار میکرد هدفش چی بود؟ مشتریاش دقیقاً کیا بودن؟ با چه هدفی این همه جنایت عجیب و غریب رو انجام میداد و از خیلیاش فیلم میگرفت؟ از اینجا به بعد وارد بخش دوم پادکست میشیم که میخوایم هدف این تیم و مشتریای سرشناس این تیم رو بررسی کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ بخش دوم این پادکست، یه بار بخش اول رو جمع‌بندی کنیم. اپستین تو 4 تا لوکیشن اصلی، نیویورک، پالم بیچ، نیو مکزیکو و اون جزیره مخوف فرمان روایی میکرد. جنایاتش از آدمکشی و وحشیگری با بچه‌ها گرفته تا تجاوز و بردهداری رو شامل میشد. حتی گزارش‌هایی از کودک خوری و بریدن اعضای بدن هم ازش منتشر شده. تو خیلی از این گزارش‌ها ردپای دونالد ترامپ هم به وضوح دیده میشه. حتی یه گزارش داشتیم که جسد دخترها رو تو زمین گلف ترامپ دفن می‌کردن. اما سیستم قضایی آمریکا با کمک دادستان پالم بیچ، یعنی آکوستا رفیق ترامپ، پرونده رو لاپوشونی کرد تا اینکه سال 2019 زیر فشار رسانه‌ها اپستین دستگیر شد و تو زندانی که دوربیناش یهو خاموش شده بودن با یه مرگ مشکوک پرونده مختومه شد. حالا الان می‌خوایم وارد بخش دوم پادکست بشیم، یعنی مهمترین بخشی که همه رسانه‌ها سعی می‌کنن اون رو سانسور کنن. رسانه‌ها میان انقدر زوم می‌کنن روی جنایات جنسی و شخصی اپستین تا حواس شما رو از هدف اصلی این شبکه پرت کنن. اما ما توی این بخش می‌خوایم یه رمزگشایی بزرگ انجام بدیم، نه بر اساس توهم توطئه، بلکه دقیقاً از روی همون اسنادی که با سانسور هوشمندانه منتشرش کردن. ما قراره بفهمیم هدف سیستم اپستین چی بود و مشتریای سرشناس اپستین اونجا چی کار می‌کردن. برای فهمیدن راز کثیف تیم اپستین باید ازتون خواهش کنم الان چند دقیقه رو با تمام تمرکز گوش بدید و فرض کنید تو مهمترین کلاس درس زندگیتون نشستید و قرار مهمترین تحلیل یه تمدن رو بشنوید. این چند دقیقه کوتاه کلید فهم تمدن اپستینه. ببینید تو هر جامعه ای نظامی که روی کار میاد مردم رو به سمت یه ارزش سوق میده. تو نظام های سرمایه‌داری و اقتصادی کل پایه نظام هل دادن مردم به سمت تولید ثروته. یعنی تو این سیستم پایه میشه پول. این پوله که انسانها رو کنترل میکنه. پوله که حتی به مدارسشون جهت میده و میگه چه درسی رو بخونید تا نیروی کار بهتری بشید و اقتصاد بهتر بچرخه. این سیستم یه عیب به شدت بزرگ و وحشتناک داره. تو این جامعه کنترل انسانها دست پوله. یعنی کسی که پول داره به معنای واقعی و تلخ کلمه افسار بقیه مردم دستشه. تو جامعه ای که پول همه چیزه، فرهنگ و انسانیت میره تو حاشیه و وقتی شما بین گیر آوردن $1,000 و توهین به انسانیتت شک میکنی، سیستم تو رو هول میده که تو $1,000 رو انتخاب کن. تو جایی که اخلاق درجه 2 و 3 و حتی کم ارزشتر میشه، اگه یه میلیاردر با نفوذ بیاد به یه خانوم بگه $10,000 بهت میدم، در عوض 3 روز برده من باش، اون وقته که خیلی ها قبول میکنن. شاید تصاویر این آدمایی که لباس سگ پوشیدن و در خارج مثل یک حیوان خونگی دارن اینور اونور برده میشن رو دیده باشید. اینها فقط به خاطر پول انسانیتشون رو از دست دادن. ترسناکتر اینه که تو این تمدن حتی شکایت در دادگاه و مفهوم قربانی بودن هم با پول سنجیده میشه. یعنی سیستم میگه اگه بهت پول داده باشن و توافق مالی داشته باشی دیگه تو قربانی نیستی. تو این جامعه است که انگار یه تناب نامرئی دور گردن آدم هاست که سرش دست پول داراست و هر جا اون پول دارا بخوان افراد رو میکشن. دقت کنید، جامعه پول محور و بی اخلاق خودش خط تولید اپستین سازیه. تو این تمدن وجود امثال اپستین دیگه یه استثنا نیست، یه قاعده است. حالا با این زاویه دید به پرونده نگاه کنیم. اپستین و دار و دسته میلیاردرش مثل گیلی مکسول به خاطر داشتن ثروت بی‌نهایت انگار رسماً آدم‌ها رو برده خودشون میدونن. این جنایات فقط یه انحراف شخصی نیست، این خروجی طبیعی تمدن اپستینه، همون تمدن بی‌رحم پول و دلار. اصلاً عجیب نیست که تو این تمدن اکثر مؤثرا با اپستین رفاقت دارن و مشتریش هستن. حالا الان میخوایم از لیست مشتریای کله گنده اپستین رو نمایی کنیم و ببینیم تیم سازنده اپستین با تور کردن این مشتریای سرشناس دقیقاً چه هدفی رو دنبال میکردن. هدف دقیق تیم اپستین چی بوده؟ با درک این بخش مهمترین راز تمدن اپستین براتون آشکار میشه. پس الان میخوایم پایه‌های یه تمدن رو براتون ذکر کنیم و بگیم اپستین توی این پایه‌ها چه نقشی رو بازی میکرده. ببینید، تمدن کنونی غرب و در رأسش آمریکا قدرت و کنترلش در جهان رو مدیون 6 تا ستون و پایه اصلیه. یعنی آمریکا همه قدرتش روی این 6 تا پایه سوار شده. این پایه ها رو یه مرور سریع کنیم. پایه اول نهادهای سیاسی آمریکاست و در رأسشون رئیس جمهورای آمریکان که خب قدرت و نفوذشون نیازی به توضیح نداره. پایه دوم مؤسسات بزرگ اقتصادی و تو رأسشون بانک‌هایی مثل جی پی مورگان چیس و شرکت‌های عظیم بورسیه. پایه سوم تمدن آمریکا امپراتوری علمیشه، یعنی دانشگاه‌های تراز اولی مثل هاروارد و پرینستون. حقیقتاً نباید هیمنه و بودجه تحقیقاتی این دانشگاه‌ها رو دست کم گرفت. بودجه بعضی از اونا از کل بودجه ایران بیشتره. خیلی از پیشرفت‌های آمریکا مدیون همین دانشگاه‌هاست. پایه چهارم تمدن امریکا قولهای تکنولوژی یا شرکت‌های هایتکن، جاهایی مثل مایکروسافت، گوگل، تسلا، شبکه‌های اجتماعی که واقعا دنیا رو تو دستشون گرفتن. پایه پنجم قدرت آمریکا رسانه‌ها و تو رأسشون هالیووده، قولهای سرگرمی که روی افکار عمومی دنیا به شدت مؤثرن. و پایه آخر و ششم قدرت آمریکا مهره‌های بین‌المللی‌ان، یعنی آدمای قدرتمندی که تو کشورهای دیگه به تمدن امریکا متصل میشن. همه این پایه‌ها میاد و در خدمت قدرت نظامی آمریکا هم قرار میگیره. حالا نکته حیرت انگیز و دیوانه کننده ماجرا اینجاست. اپستین تو همه این شش تا رکن و پایه نه تنها با برجسته ترین آدم ها رفاقت داره، بلکه اونا مشتری های ثابت و وفادار اپستین بودن. مثلا تو سیاست، از موقعی که اپستین تبدیل به یه هیولا شد تا زمان مرگش، با 3 از رئیس جمهورای آمریکا روابط به شدت نزدیکی داشت. یا مثلا تو رکن تکنولوژی، مؤثرترین نفرات این بخش یعنی بیل گیتس و ایلان ماسک مشتری دائم اپستین بودن. کار به جایی میرسه که ایلان ماسک ایمیل میزنه به اپستین و التماس میکنه من از کار و روزمرگی خسته شدم، تو رو خدا منو ببر به اون جزیره. وقتی ارکان یه تمدن، یعنی تأثیرگذارترین اشخاص سیاست، اقتصاد، علم، تکنولوژی همشون التماس میکنن که اپستین اونها رو ببره تو جزیره، آیا نمیشه گفت این تمدن عملاً تمدن اپستینه؟ نمیشه نتیجه گرفت که اپستین و اون تیم مخوف پشت سرش که به گفته آکوستا نهادهای اطلاعاتی اون رو هدایت میکردن، از طریق همین فسادهای حیرت انگیز پایه‌های یه تمدن رو به دست گرفتن و کل تمدن غرب رو کنترل میکنن؟ ما تو ادامه این پادکست میخوایم تو هر کدوم از این 6 پایه چند تا اسم مشهور رو بیاریم تا ببینید اپستین چطور با نفوذ و قدرت پلیدش این پایه ها رو کنترل میکرده. میریم سراغ پایه اول، یعنی سیاستمدارهای تراز اول امریکا. همون جور که گفتیم تو پرونده اپستین اسم 3 رئیس جمهور زیاد تکرار شده: جورج بوش پدر، بیل کلینتون و دونالد ترامپ. وضعیت جورج بوش پدر که مشخصه، یادتونه تو بخش جنایت اپستین تو اون جنایت وحشتناک خوردن اعضای بدن نوزاد گفتیم که جورج بوش پدر اونجا حاضر بوده. جنایاتی مثل تجاوز و خوردن دلوروده بچه ها که توسط این رئیس جمهور صورت گرفته. اما شاید مهمترین و تاریخی ترین تأثیر اپستین در سیاست امریکا در پرونده بیل کلینتون باشه. ما اینجا میخوایم پرده از یه راز بزرگ برداریم، یه رمزگشایی تاریخی که برای اولین بار در جهان با اتکا به اسناد منتشر شده اپستین توسط جوانهای ایرانی کشف شده و داره به جهان عرضه میشه. خوب دقت کنید، یادتونه اول پادکست گفتیم در ورودی دفتر کار اپستین یه نقاشی عجیب از بیل کلینتون با لباس زنونه آبی نصب شده. اون لباس، لباس مونیکا لوینسکیه، زن یهودی که با دلبری کلینتون رو وسوسه کرد و بزرگترین رسوایی سیاسی رو برای کلینتون به بار آورد. حالا الان میخوایم یه دومینو رو با هم بچینیم که از رسوایی بیل کلینتون شروع میشه، محبوبیت دموکرات‌ها رو نابود میکنه و همین رسوایی باعث میشه در انتخابات سال 2000 جورج بوش پسر رأی بیاره. اگر جورج بوش پسر وارد کاخ سفید نمیشد، احتمالاً نه حادثه 11 سپتامبری به اون شکل رخ میداد، نه به بهانه امنیت اسرائیل اون جنگ‌های خونین و حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان اتفاق میافتاد. ما تو این پادکست برای اولین بار ثابت میکنیم که این زنجیره اتفاقات به تیم اپستین گره خورده. اون تصویر عجیب از کلینتون در دفتر کار اپستین فقط یه تصویر ساده نبود، اون برجسته ترین نمونه کار تیم اپستین بود. سندی بود از این که چطور اپستین و تیمش با یه پروژه نفوذ و رسوایی تونستن رئیس جمهور جابجا کنن، خاورمیانه رو به آتیش بکشن و پول میلیون ها آمریکایی رو با ساخت بمب آتیش بزنن. همه این کارها توسط این تیم به خاطر امنیت اسرائیل انجام شد و همه چیز از یه رسوایی شروع شد. میخوایم اول تو یه دقیقه کل ماجرای رسوایی کلینتون رو مرور کنیم. اینجا رو حواستون رو جمع کنید. از سال 1992 تا سال 2000 بیل کلینتون دو دوره رئیس جمهور آمریکا بود. کلینتون برای اقتصاد آمریکا نسبتاً خوب کار کرده بود. یعنی مثلا قیمت بنزین رو به کمترین حد رسونده بود، نسبت به سایر رؤسای جمهور زیاد جنگ راه ننداخت، بیشتر به درون آمریکا پرداخت، سعی کرد ولو ظاهری چند تا صلح انجام بده و خلاصه تو داخل آمریکا شخص محبوبی بود. برای همینم همه تو آمریکا مطمئن بودن که تو انتخابات سال 2000 معاون اول کلینتون یعنی الگور بی برو برگرد رئیس جمهور میشه. نظرسنجی هم دقیقا همینو میگفتن. چون الگور تو موفقیت های کلینتون سهم زیادی داشت حتما رأی می آورد و خودش هم نقطه ضعف یا رسوایی خاصی نداشت. پس برای شکست الگور تو انتخابات باید خود کلینتون رو می زدن. یهو چی شد؟ خبر ارتباط نامشروع کلینتون با یه دختر جوون یهودی در کاخ سفید مثل بمب ترکید. محبوبیتی که کلینتون تو 8 سال ذره ذره بر خودش ساخته بود تو یه شب دود شد و رفت هوا. نتیجه چی شد؟ با یه سری اتفاقات عجیب و غریب که توضیح میدیم الگور شکست خورد. جورج بوش پسر شد رئیس جمهور آمریکا و بعدش فاجعه 11 سپتامبر، حمله آمریکا به خاورمیانه و تأمین امنیت اسرائیل با پول و خون رقم خورد. دختر یهودی که کلینتون رو کله پا کرد و در نتیجه بوش رو به قدرت رسوند یه دختر عاشق اسرائیل به نام مونیکا لوینسکی بود. مونیکا لوینسکی شاه مهره و پرستوی تیم اپستین بود. به جرأت میشه گفت ماجرای کلینتون و لوینسکی مشهورترین رسوایی سیاسی تو تاریخ آمریکاست. اما قبل از این که بگم اپستین کجای این بازی بود، باید یه نکته خیلی مهم رو تو تحلیل‌های سیاسی امنیتی براتون باز کنم. تو بررسی پرونده‌های پیچیده امنیتی ما معمولاً دچار دو تا خطای بزرگ میشیم: افراط و تفریط. رفتار افراطی اینه که همش دنبال یه سند مکتوب درجه یک باشی. مثلا بگی من تا قرارداد استخدام لوینسکی با امضای خود اپستین رو نبینم باور نمی کنم این دختر پرستوی اپستین باشه. خب واضحه تو دنیای جاسوسی و امنیتی یه همچین سندی اصلا پیدا نمیشه. اما یه رفتار تفریطی هم وجود داره. اونم اینه که خیلی شل بگیری و دچار توهم توطئه بشی و بگی خب مونیکا یهودی بود و مرتبط به کاخ سفید، اپستین هم یهودی بود و مرتبط به کاخ سفید، پس ثابت شد حتما دستشون توی کاسه است. خب اینم غلطه. این که چیزی رو ثابت نمیکنه. پس راه درست چیه؟ راه درست پیدا کردن قرینه و سرنخه. تو دنیای اطلاعات وقتی توی پرونده امنیتی 5 تا 6 تا 7 تا سرنخ بزرگ پیدا میکنی که همشون دارن به یه نقطه اشاره میکنن، دیگه با یه نقشه طرفی، نه با یه تصادف. هرچی سرنخ ها و قرینه ها بیشتر باشه نتیجه گیری شما دقیق تر میشه. حالا الان میخوام 8 تا سرنخ مهم رو براتون کنار هم بچینم تا ببینید چطور تیم اپستین انتخابات آمریکا رو مهندسی کرد و جورج بوش پسر رو سر کار آورد. سرنخ اول چیه؟ استخدام یه پرستو. مونیکا لوینسکی از یه خانواده به شدت پولدار و حامی اسرائیل بود. حتی وکیلش یه جا سوتی داد و گفت مونیکا اصلا دلش میخواد بره اسرائیل زندگی کنه. مونیکا لوینسکی تو نوجوانی با یه مرد متأهل رابطه نامشروع داشت. حالا فکر کنید این دختر تو سن 21 سالگی با مدرک بی ربط تئاتر و با اون سابقه خراب چطور از سد امنیتی وحشتناک کاخ سفید رد شد و دقیقاً شد منشی شخصی رئیس جمهور. جالب اینجاست که اونی که مونیکا لوینسکی رو استخدام کرد خودش هم یه آدم اطلاعاتی بود، آقای پانتا که بعداً هم شد رئیس CIA. سیستم گزینش کاخ سفید چطور چشمش رو روی این رزومه تباه لوینسکی بست؟ جز این که از همون اول قرار بود این بازیگر تئاتر توی سناریوی کثیف یه نقش مهم رو بازی کنه. میرسیم به سرنخ دوم، یعنی لباس آبی. مونیکا لوینسکی تو خاطراتش میگه من سعی میکردم جوری لباس بپوشم که همه مردای کاخ سفید رو به خودم جذب کنم. وقتی سایر کارکنای کاخ سفید به رفت و آمدهای مونیکا تو اتاق کلینتون مشکوک میشن، به جای اخراج خیلی شیک منتقلش میکنن به یه جای مهمتر، یعنی پنتاگون. خیلی عجیبه، انگار داری یه رمان جاسوسی میخونی. وقتی مونیکا لوینسکی میره پنتاگون، اونجا یه زنی به اسم لیندا تریپ که 20 سال کارش تو ارتش جمع‌آوری اطلاعات محرمانه بوده، با مونیکا لوینسکی دوست میشه و تو قالب همین گپ و گفت دوستانه 20 ساعت از اعترافات مونیکا رو ضبط میکنه. شاه بیت اعترافات مونیکا لوینسکی این بود که من با یه لباس آبی تونستم رئیس جمهور رو به خودم جذب کنم و پس از ارتباط روی این لباس DNA کلینتون ریخته شده. از اینجا به بعد نوبت سرنخ سوم فرا میرسه، ورود وکیل جفری اپستین به ماجرا. لیندا تریپ این فایل صوتی مهم رو به کی تحویل میده تا کلینتون رو رسوا کنه؟ به یه وکیل کله گنده به اسم کنستار. کنستار رو یادتونه؟ صمیمی‌ترین رفیق آلن دیرشوویتز و کسی که بعداً میشه وکیل اپستین. رابطه کنستار با اپستین خیلی هم صمیمی بود و بعد از این اتفاق بود که کنستار و دیرشوویتز تونستن اپستین رو از محکومیت سنگین نجات بدن. حالا الان فایل نابود کننده کلینتون افتاد دست حلقه وکلای اپستین. سرنخ چهارم رو مربی اصلی اپستین به دست ما میده. وقتی مونیکا لوینسکی از پنتاگون اومد بیرون و کار دست وکلای اپستین داده شد، خب بالاخره باید دستمزد این عملیات ویژه رو میگرفت. اما شرایط خیلی حساس بود. اگه یهو پول زیادی برای لوینسکی واریز میشد، دستش رو میشد. برای همین نیاز به یه آدم با تجربه داشتن، کسی که حامی مسئولای اسرائیلی بود، کسی که تجربه های متعددی تو حمایت از مهره های اسرائیل داشت. حدس بزنید کی پول این عملیات رو تسویه کرد؟ لزلی وکسنر یا شاید خود جفری اپستین، چون اون زمان تمام اموال لزلی وکسنر دست خود جفری اپستین بود. شرکت لزلی وکسنر به بهانه اینکه مونیکا لوینسکی میخواد کیف دستی تولید کنه، صدها هزار دلار پول رو به حساب این دختر یهودی واریز کردن و کیف‌های خیلی بی‌کیفیتی که از ظاهرش هم مشخصه رو به چند صد دلار به مشتری‌ها می‌فروختن و پولش رو برای لوینسکی می‌ریختن. اما هنوز این تیم به نتیجه اصلی نرسیده بودن و سرنخ‌ها ادامه داشت. سرنخ پنجم میشه صندوق رأی پالم بیچ تو سال 2000. همه این توطئه ها و نقشه ها برای این بود که الگور معاون کلینتون رأی نیاره و رسوایی کلینتون هم تا حدی از محبوبیت الگور کم کرده بود، اما بازم برای پیروزی جورج بوش کافی نبود. انتخابات فرا رسید و در رأی گیری عمومی مردم آمریکا باز به الگور معاون کلینتون رأی دادن. اما پیروز انتخابات تو آمریکا مستقیماً با رأی مردم انتخاب نمیشه. تو سیستم انتخاباتی آمریکا رأی الکتراله که رئیس جمهور رو تعیین میکنه. خیلی کوتاه اگه بخوام بگم، رأی الکترال خلاصش یعنی این که اگه تو یه ایالت اون نامزد ریاست جمهوری یه دونه رأی مردمی رو بیشتر داشته باشه، انگار کل رأی ایالت برای اون شخص زده میشه. برای همین الگور گرچه آرای مردمی بیشتری داشت، اما کارش در فلوریدا گره خورده بود. نتیجه انتخابات رو ایالت فلوریدا تعیین میکرد و دقیقاً تو منطقه پالم بیچ، یعنی همون جایی که اپستین پادشاهی میکرد، یه اتفاق خیلی عجیب نتیجه کل انتخابات رو تعیین کرد. تو پالم بیچ برگه های رأی یه مقدار متفاوت طراحی شده بودن و برگه ها به شکلی بود که اونایی که میخواستن به الگور رأی بدن به یه نامزد سومی رأی دادن. میدونید جورج بوش تو کل ایالت فلوریدا با چند تا اختلاف رأی برنده شد؟ فقط با 500 تا دونه رأی. نه 500 هزار، نه 50 هزار، فقط با 500 تا دونه رأی که اون هم تو منطقه پالم بیچ رقم خورد، جورج بوش کل رأی الکترال فلوریدا رو برای خودش کرد و با اختلاف یه دونه رأی الکترال شد رئیس جمهور امریکا. این 500 تا دونه تو پالم بیچ باعث شد که سریع الگور درخواست بازبینی انتخابات رو بده، که خیلی هم منطقی بود. درخواستش هم فقط برای فلوریدا و منطقه پالم بیچ بود. اما طنز روزگار اینجاست که از اون 9 تا قاضی که قرار بود رأی به بازبینی آرا بدن، 5 تاشون جمهوری خواه بودن و چون طرفدار جورج بوش بودن، گفتند بازشماری آرا لازم نیست. با این رأی کل طراحی تیم اپستین به نتیجه رسید و جورج بوش شد رئیس جمهور آمریکا. در نتیجه انتخابات جورج بوش هم جنگ‌های متعددی در خاورمیانه به نفع اسرائیل شروع شد. سرنخ ششم واضح‌ترین پیام اپستین بود که نقاشی کلینتون رو با لباس آبی لوینسکی تو دفتر کارش نصب کرده بود. با توضیحاتی که دادیم مشخص میشه چرا اپستین این تصویر عجیب رو زده بود در ورودی دفتر کارش. تابلوی اپستین پیامش به هر بازدید کننده این بود: حواست رو جمع کن، ما تیمی هستیم که رئیس جمهور محبوب آمریکا رو با یه دختر یهودی تو لباس آبی و با یه دستگاه ضبط صوت کله پا کردیم. جالب اینجاست که اپستین این تهدید رو در ایمیل‌هاش بعد از انتخاب ترامپ هم انجام داده. یعنی سرنخ هفتم این کار اینه که اپستین بعد از انتخاب ترامپ یه ایمیل زد به یکی از افراد مشهوری که با بازیگرای تئاتر و سینما سر و کار داشت. اپستین به اون کسی که با هنرپیشه‌ها سر و کار داشت نوشت: نمیخواید یه مونیکا لوینسکی جدید برای ترامپ رو کنیم؟ یعنی اگه ترامپ تو زمین ما بازی نکنه خیلی راحت مثل کلینتون حذفش میکنیم. هشتمین و آخرین سرنخ نفوذ تیم اپستین تو ماجرای مونیکا لوینسکی این بود که مسئولای اسرائیلی خیلی خوشحال شدن از این ماجرا و شاید از همه خوشحالتر لز وکسنر بود که این افراد رو تربیت میکرد. با این توضیحات مشخص میشه که نقش اپستین در ماجرای مونیکا لوینسکی و بعدش انتخاب جورج بوش یه نقش ویژه بوده. با 8 تا سرنخ دقیق، یعنی ورود یه پرستوی یهودی بدون مدرک و با سابقه اغواگری به کاخ سفید و بعد رفتنش به پنتاگون و بعد ورود کن استار وکیل و رفیق اپستین به ماجرا، بعدش پول دادن و حمایت لز وکسنر از لوینسکی، بعد تقلب تو منطقه پالم بیچ و بعد نقاشی عجیب کلینتون تو لباس آبی که تو دفتر کار اپستین قرار داشت، ایمیل های اپستین و در آخر هم خوشحالی مسئولای اسرائیلی، همه و همه نشون میداد که طرح جفری اپستین یه طرح دقیق بود. مرگبارترین چیزی که اپستین یاد گرفته بود این بود که قوی ترین پول برای خرید قدرتمندا زنان هستند. بهای این طراحی شوم رو میلیون ها آدم بیگناه در خاورمیانه با خون خودشون دادن. اپستین بعد این رسوایی کلینتون بدون اینکه لو بده نقشش چی بود، همچنان با کلینتون رفاقت میکرد و بارها با هواپیمای خصوصی اپستین کلینتون این طرف اون طرف میرفت و حتی به جزیره هم رفته بود و عکسهاش هم امروز موجوده. کلینتون دومین رئیس جمهوری بود که مشتری اپستین بود. اما سومین رئیس جمهوری که اپستین خیلی باهاش ارتباط گسترده داشت دونالد ترامپ بود. رابطه‌ای به شدت ویژه و البته تاریک. تفاوتی که ترامپ با بقیه داره اینه که ذاتاً خیلی شبیه اپستینه. سطح ابتذال شخصیتی و کلامی ترامپ انقدر بالاست که تو چند تا برنامه زنده از علاقش به ارتباط با دخترش حرف زده. حتی یه بار صریح گفته اگه ایوانکا دخترم نبود دوست داشتم باهاش رابطه جنسی داشته باشم. تو بخش اول این پادکست که جنایات رو میگفتیم مفصل گفتیم که ترامپ تو خیلی از این جنایات نقش فعالی داشت. ترامپ بهترین رفیق اپستین بود و تو گزارش رسمی دادستانی اپستین اعتراف کرده که من بهترین دوست ترامپ بودم و اصلا اولین ارتباط ترامپ با ملانیا تو هواپیمای من شکل گرفت. فیلم های منتشر شده از اپستین و ترامپ نشون میده اینا خیلی رفاقت داشتن و حتی توی یکی از این فیلم ها ترامپ راجع به بدن یه زن به اپستین توضیح میده و اپستین به شدت میخنده. اینا تازه فیلم های رسمی و منتشر شده ی ترامپ و اپستینه. اما مگه میشه که هیچ فیلم دیگه ای از این دوتا نباشه؟ چون اپستین یه کار ویژه انجام میداد، جمع آوری هزاران فیلم مخفی از آدم های با نفوذ. به نظرتون با وجود اون همه گزارش مشترک از حضور ترامپ و اپستین تو قایق‌های تفریحی، جنایات متعدد، آزار کودکا، آیا ممکنه اپستین هیچ فیلمی از ترامپ نداشته باشه. احتمال اینکه اپستین از ترامپ فیلمی نداشته باشه دقیقاً همونقدر کمه که بگیم ترامپ و اپستین اصلا هم دیگر رو نمیشناختن. وقتی مونیکا لوینسکی و لیندا تریپ با یه ارتباط جنسی و با یه دونه ضبط صوت تونستن کلینتون رو نابود کنن، آیا اپستینی که 20 سال روی صدها اتاق و حتی حمومای خونش دوربین مخفی کاشته بود نمیتونست ترامپ رو تبدیل به برده خودش کنه؟ آیا اپستینی که همسایه ترامپ بود و گزارش‌های متعددی از جنایات ترامپ منتشر شده فیلم هیچ کدوم از این جنایات رو نداشت؟ یه طنز تلخی تو آمریکا هست که میگه اسم ترامپ تو پرونده های اپستین از اسم خدا تو کتاب مقدس بیشتر تکرار شده. تو خود آمریکا حتی تو شبکه‌های اجتماعیشون میگن دیوانه بازی‌ها و جنگ افروزی‌های ترامپ دقیقاً به خاطر باج دادن به همون حلقه قدرتیه که فیلم‌های اپستین رو در اختیار دارن. بعضیا میگن این که ترامپ به ایران هم حمله کرد به خاطر فشار اون تیمی بود که اسناد اپستین در حقیقت دست اون تیمه. تا اینجا از 3 تا از رئیس جمهورهای آمریکا گفتیم. اما تمدن آمریکا فقط سیاست نیست. تو پایه‌های دیگه این تمدن هم نقش جفری اپستین خیلی پررنگه. پایه دوم تمدن آمریکا قولای اقتصادیان. الان می‌خوایم بریم سراغ یکی از بزرگترین و پرنفوذترین بانک‌های آمریکا، بانک جی پی مورگان چیس. شاید باورتون نشه اما نفوذ اپستین تو بانک جی پی مورگان اینقدر زیاد بود که وقتی گند کار در اومد این بانک میلیون‌ها دلار به قربانی‌های اپستین غرامت پرداخت کرد. یعنی اصلا ارتباطشون تو دادگاه هم ثابت شد. از اون بدتر یکی از مدیرای ارشد این بانک به اسم جس استیلی کسی بود که جزو مشتریای تراز اول اپستین بود. یکی از قربانی‌های اپستین به نام خانم فارمر یه نقاشی عجیب از چهره این بانکدار معروف کشیده که چطور تو خونه اپستین دخترهای نوجوان رو آزار می‌داده. همین آقای استیلی از قضا دوست نتانیاهو هم هست. یه ایمیل عجیب به اپستین زده و میگه بیا عکست با نتانیاهو رو ببین. عکسی که سیستم قدرت تو آمریکا انقدر ازش وحشت داشت که اون عکس رو کاملا سانسور و محو کرده. اما متن ایمیل لو رفته و الان ارتباط اپستین، جس استیلی و بنیامین نتانیاهو ثابت شده. یکی دیگه از قولهای اقتصادی که با اپستین مرتبط بود یه دانشمند یهودی به نام آقای لری سامرزه. لری سامرز آدم بسیار مهمیه چون هم وزیر خزانه‌داری آمریکا بوده هم جزء هیئت مدیره اوپن ای آی بوده. اوپن ای آی یعنی جایی که چت جی پی تی مال ایناست. لری سامرز تازه رئیس دانشگاه هاروارد هم بوده، برای همین تو ارتباط اپستین با دانشمندا هم یه نقش ویژه داشته و البته بالاتر از همه این که خودش مشتری اپستین بوده. لری سامرز و اپستین انقدر صمیمی بودن که راجع به گوییم ها یعنی غیر یهودی ها دقیقاً با این اصطلاح صحبت می‌کردن، چون این یه اصطلاح خصوصی بین یهودیاست. اپستین به سامرز میگه من حتی قراره به ترامپ وزیر خزانه‌داری هم پیشنهاد بدم. یعنی طبق ایمیل‌های اپستین تروریستای اقتصادی که عامل تحریم ایرانن توسط اپستین پیشنهاد شده بودن. بانکدارها و اقتصاددانهای دیگه هم جز مشتریای پروپاگورس اپستین هستن، مثل لئون بلک که میلیون‌ها دلار بدون دلیل خاصی به اپستین پول داده بود. شرکت‌های اینا پایه‌های اقتصاد آمریکان و خیلیشون به جزیره فساد رفت و آمد می‌کردن. خب تا اینجا دیدیم که اپستین تو پایه سیاست و اقتصاد چه نفوذ زیادی داشت. اما حالا میخوام یه در تاریک دیگر رو براتون باز کنم. نفوذ وحشتناک اپستین در رکن سوم پیشرفت آمریکا، یعنی دنیای علم. ما همیشه فکر میکنیم یه دانشمند تو آمریکا نشسته تو اتاقش و یهو به ذهنش میرسه که برم تو جامعه بگم خدایی وجود نداره. اما این ایده ها همینطوری سبز نمیشن. این تفکرات از یه جای خیلی مهم و با پولهای کلون تغذیه میشن. یکی از اون اسپانسرها که این فکر رو ترویج میکرد خود جفری اپستین بود. اپستین علاوه بر ارتباطش با دانشگاه هاروارد یه حیات خلوت علمی داشت به نام بنیاد اج. مدیر بنیاد اج یه یهودی به شدت با نفوذ به اسم جان بروکمن بود. کار بنیاد اج و بروکمن چی بود؟ اینا میگشتن دانشمندای معروفی که مروج بی خدایی بودن رو پیدا میکردن، مثل ریچارد داوکینز، استفن هاکینگ، دانیل دنت. اینا رو پیدا می‌کردن و حسابی بهشون پول می‌دادن. به نقل گاردین، اپستین بیشتر از 600 هزار دلار به بروکمن پول داد تا پروژه بیخدایی رو تو دنیا پمپاش کنن. یعنی فکر کنید یه یهودی به یه یهودی دیگه کمک کرد تا تو دنیا بیخدایی رو رواج بدن. اکثر دانشمندایی مثل داکینز و دنت با پول بروکمن به این شهرت رسیدن. این بروکمن اصلا آدم کوچیکی نیست. یه بار به اپستین گفت وقتی من مهمونی شام میگیرم اون 40 نفری که دور میز من میشینن 60% کل ثروت آمریکا دستشونه. آدمایی مثل بیل گیتس، ایلان ماسک، رؤسای آمازون، گوگل همه دور یه میز میشستن و بروکمن ازشون برای این پروژه ها پول میگرفت. نفوذ بروکمن اونقدر بالا بود که حتی از سفرهای مخفیانه بن سلمان ولیعهد عربستان هم خبر داشت و گزارشاشو به اپستین میداد. اپستین هم برای این دانشمندای ضد خدا سنگ تموم میذاشت. حتی هواپیمای شخصی گرون قیمتش رو در اختیار بروکمن میذاشت تا امثال داکینز رو ببرن دور دنیا بچرخونن و تفکر بی خدایی رو رواج بدن. اما اپستین چرا این کارو میکرد؟ چون وقتی عقیده به خدا نباشه همه این بی اخلاقی ها و کسافتکاری ها توجیه میشه. خود این بروکمن هم یه آدم بی نهایت کثیف بود. یه بار یه ایمیل به اپستین میزنه که وقتی لو میره کل فضای دانشگاهی غرب رو تو شوک فرو میبره. بروکمن تو ایمیل نوشته دیشب ده‌ها دختر بچه یک ساله کنارم بودن. کاش تو هم بودی جفری. خیلی خوش گذشت. عید هانوکا مبارک. تو جزیره مخوف اپستین یه عکس حال به همزن از یه بچه لخت یه ساله دقیقاً کنار میز غذاخوری نصب شده. شاید بپرسید مگه میشه آدمایی با این ادعای علمی اینقدر حیوان صفت باشن؟ اما نکته ترسناک اینجاست. کسی که این فساد رو تئوریزه میکرد همون ریچارد داکینز آتئیست معروف بود. داکینز رسماً اعلام کرد کودک آزاری خفیف هیچ ایرادی نداره. حرفی که باعث شد رسانه معروفی مثل آتلانتیک هم حسابی به داکینز حمله کنه. با پول این یهودیا کثافتکاری وجهه علمی پیدا می کرد و با قدرت رسانه تو جهان پمپاژ می شد. تو سومین رکن تمدن آمریکا، یعنی تو رکن علم و دانشگاه، باز هم اسم اپستین خیلی جاها خودش رو نشون میده. چهارمین رکن تمدن آمریکا صنایع های تک و تکنولوژیکه. صنایع مثل تسلا، مایکروسافت، اینجا هم هر وقت سخن از فساد نام جفری اپستین میدرخشه. بین کسایی که به جزیره فساد اپستین رفتن، بیل گیتس و ایلان ماسک اسمشون زیاد تکرار شده. ایلان ماسک هم بیشترین درخواست رو از اپستین داره. یعنی طرف 700 میلیارد دلار داراییشه، اما سطح فساد جزیره اپستین انقدر بالاست که هیچ جا نمیتونه بره این غلط‌ها رو انجام بده. واسه همین به اپستین میگه خواهش میکنم من رو ببر به جزیرت، خسته شدم از این همه کار. به جز اینها افراد متعددی تو صنایع های تک آمریکا با اپستین ارتباط داشتن. مثلا رید هافمن مدیر لینکدین خیلی با اپستین رفیق بود و بارها به جزیرش رفت. کلی هم ایمیل با هم رد و بدل کردن. یا مثلا یکی دیگه پیتر تیل هست. پیتر تیل یکی از بنیانگذارهای پیپل و مدیرعامل شرکت بدنام پالانتیره. پالانتیر شرکتیه که تو هوش مصنوعی کار میکنه و خیلی شرکت کثیفیه. تو خیلی از ترورها تو غرب آسیا نقش داشته. حتی تو جنگ با ایران مشاوره نظامی میداده. تو ترور سید حسن نصرالله نقش داشته و این مدیرعامل پلید جزء مشتریای اپستین بوده. میرسیم به پایه پنجم امپراتوری آمریکا، یعنی رسانه و قلب تپندش هالیوود. تو این رکنم جفری اپستین نقشه ویژه داره. وقتی دفترچه تلفن اپستین رو باز میکنیم پر از اسمای درشته. از استیون اسپیلبرگ کارگردان مشهور گرفته تا مایکل جکسون، از وودی آلن گرفته تا کلی بازیگر و کارگردان دیگه. اما یه اسم اینجا خیلی اهمیت داره، هاروی واینشتاین. واینشتاین همون جور که از اسمش مشخصه یه یهودی به شدت پولدار و تقریبا مشهورترین تهیه کننده هالیووده. میدونید تهیه کننده تو هالیوود یعنی چی؟ یعنی رئیس کل. کسی که حتی بزرگترین کارگردان هم زیر دست این کار میکنن. این آقای واینشتاین کسی بود که وقتی دستگیر شد ده‌ها زن بازیگر در هالیوود یکی یکی اومدن جلو و گفتن ما هم از طرف واینشتاین آزار و اذیت دیدیم. اصلا جنبش میتو به خاطر همین راه افتاد که خانوما میگفتن منم همینطور، منم از واینشتاین آزار دیدم و دومینوی بازداشت اپستین با رسوایی همین آدم شروع شد. هاروی واینشتاین متجاوز یکی از مشتریای ویژه اپستین بود. مورد دیگه برت رتنر بود، کارگردان معروفی که فیلم ملانیا ترامپ رو ساخت و حتی بعد جنگ 40 روزه با ایران این آدم همراه ترامپ به چین هم سفر کرد. یعنی ارتباطاتش انقدر گسترده است. رتنر هم یکی دیگه از مشتریای اپستین بود و عکسای خیلی بدی هم ازش در اومده. البته نفوذ اپستین تو رسانه خیلی بیش از این حرفاست و خیلی از بازیگرا و عوامل صنعت سرگرمی آمریکا جزء مشتریای اپستین بودن. اما ما دیگه بیش از این بهشون اشاره نمی‌کنیم. اما بریم سراغ پایه ششم تمدن آمریکا، جایی که کنترل و تسلط روی سیاستمدارای کشورهای دیگه انجام میشه. تو ماجرای اپستین خیلی کشورها درگیر بودن، از انگلستان و ماجرای مندلسون بگیر تا نروژ. اما اینجا من میخوام بیشتر زوم کنم روی مشتریایی که به منطقه خودمون مرتبطن، یعنی مشتریای اپستین که تو خاورمیانه نقش داشتن. اینجا رو گوش بدید تا مو به تنتون راست بشه. اولین نفر شاهزاده عربستان محمد بن سلمانه. البته ما سند پروازی نداریم که بن سلمان پاشو تو جزیره گذاشته باشه، اما یادتونه جان بروکمن رو بهتون گفتم؟ بروکمن از سفرهای مخفی بن سلمان اطلاعات داشت و تو ایمیلاش به اپستین میگه دوست عزیزت داره میاد آمریکا. از اون عجیبتر روی میز خونه اپستین یه قاب عکس نسبتاً بزرگ و خیلی صمیمی از اپستین و بن سلمان هست. اگه این عکس اپستین و بن سلمان رو ببینید میفهمید یه عکس دیپلماتیک عادی نیست. این عکس اوج رفاقت بین این دو رو نشون میده و از همه اینا مرموزتر پاسپورت دوم اپستین بود که محل زندگیش رو عربستان سعودی نوشته بود. احتمالاً محمد بن سلمان به خاطر جایگاه خاصش به شدت حواسش به حفاظت اطلاعات بود و مشخص نیست بالاخره به جزیره رفته یا نه. اما در عوض یه شاهزاده اماراتی داریم که اصلا این چیزا براش مهم نبود. شاهزاده احمد بن سلیم کسی که نقش ویژه‌ای تو بنادر دبی و امارات داره، شاید صمیمی‌ترین دوست اپستین تو کشورهای عربیه. بن سلیم همون کسیه که تو اون عکس معروف و جنجالی کنار اپستین واستاده. کجا؟ در خونه کثیف اپستین، در حالی که یه تیکه از پرده خونه کعبه روی زمین افتاده. این شاهزاده احمد بن سلیم به قدری پلیده که تو یه ایمیل به اپستین می‌نویسه ویدیوهایی که از شکنجه دخترها برام فرستادی خیلی باحال بود. همین یه سند مهم از جنایات جزیره اپستینه که نه تنها دخترها شکنجه می شدن، فیلمشون هم برای پولدارای جهان ارسال می شد. بن سلیم مشتری دائم جزیره اپستین بود. عکس‌های آشپزی دو نفره و به شدت صمیمی با اپستین دارن و ایمیل هاشون پر از رد و بدل کردن عکس دخترای جوان و حرف‌های به شدت رکیکه. بن سلیم حتی راجع به کشورهای دیگه هم نظر میده و مثلا میگه دخترای اوکراینی خیلی جذابن. بخشی از سوء استفاده از جنگ اوکراین همین قاچاق دخترها به آمریکا و برده شدنشون توسط تیم اپستینه. مشتری دیگه‌ای که مرتبط به خاورمیانه است یه آمریکاییه به اسم تام باراک، یه پیرمرد کازینودار به شدت بیبند و بار و کسی که به گزارش CBS از همون اول کار همراه با ترامپ رفیق گرمابه و گلستان اپستین بود. دوستی تام باراک با اپستین تا قبل مرگ اپستین هم ادامه داشت. یه مشتری ثابت جزیره که هیچ حد و مرزی برای حیوانیت قائل نبود. حالا جالبه بدونید همین آدم تو دولت ترامپ سفیر آمریکا تو ترکیه است و مسئول میز لبنان هم هست. شاید ویدیوش رو بعضیا دیده باشن که تو کشور لبنان واستاده جلوی خبرنگارا و با تکبر بهشون میگه آروم باشید، مثل حیوان رفتار نکنید. تام باراک به خاطر روابط گسترده و خارج از عرف با امارات هم متهم شده و همین آدم مدیر تروریست پالانتیر رو به اپستین معرفی کرد. تناقض رو ببینید، دیپلمات تمدن غرب که تو ظاهر قراره با کلاس‌ترین و مؤدب‌ترین آدم باشه، یه آدمیه مثل تام باراک که تو جزیره اپستین کثافت‌کاری میکنه و جلوی دوربین به خبرنگارای کشوری که واردش شده میگه شما حیوانید. کسی که شرکت تروریستی رو به اپستین معرفی میکنه که تو خاورمیانه جنایت میکنه. حالا شما بگید کی حیوونه؟ مشتری بعدی اپستین تو منطقه ما ایهود باراکه که البته با تام باراک هیچ نسبتی نداره. ایهود باراک ژنرال و نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستیه که این آدم هم مدام به جزیره اپستین رفت و آمد داشت و دوست به شدت صمیمی اپستین بود. این ژنرال اسرائیلی یه قاب از نقشه فلسطین رو با امضای خودش به جفری اپستین هدیه داده بود. من اینجا برام خیلی عجیبه که چرا عکس نتانیاهو با اپستین سانسور میشه اما ده ها عکس ایهود باراک با اپستین منتشر میشه. این عکس ها باعث شد باراک که مخالف سیاست های نتانیاهوه عملاً حیات سیاسیش رو اسرائیل تموم بشه. آخرین کسی که ما بهش میپردازیم و جزء رفقای درجه یک که اپستین بود و خیلی هم مؤثره اسمش آقای ریچارد برانسونه. به نظرم امروز اپستین شماره دو این آقای ریچارد برانسونه. نیویورک تایمز میگه رابطه اپستین و برانسون خیلی خیلی گرم و صمیمانه بود و البته ایمیل های بین اپستین و برانسون هم همینو نشون میده. بیش از 800 پیام بین این دوتا رد و بدل شده و نشون میده اصلاً اینها رابطه عادی نداشتن. خصوصاً بعد از 2010 که جنایات جنسی اپستین لو میره باز برانسون بیشترین ارتباط رو با اپستین داره. اما چی برانسون رو به یه مورد استثنایی تبدیل میکنه؟ این که اون هم مثل اپستین یه سری فعالیت توی جزیره خصوصی داره. جزیره نکر که خیلی نزدیک به جزیره اپستینه. برانسون هم مثل اپستین با کلی سیاستمدار و دانشمند و افراد سرشناس ارتباط داره و اونا رو به جزیرهش میبره. من برام خیلی سوال بود که تقریبا همه رئیس جمهورهای آمریکا با اپستین مرتبط بودن به جز اوباما. چرا باراک اوباما با اپستین دوست نشد و به جزیره اپستین نرفت؟ و مطمئن بودم بالاخره یه گروه روی اوباما هم کار کردن و دیدم بله، تیم ریچارد برانسون این مسئولیت رو به عهده گرفتن و اوباما رو به جزیره خصوصی بردن. عکس هایی که از اوباما و برانسون تو جزیره نکر منتشر شده خیلی عکس های صمیمیه. برانسون تو این جزیره بدنام از ولیعهد ایران هم پذیرایی کرده و جالبه که اونا که اهل سلطنت طلبیان این دعوت به جزیره فساد رو مبارزه سیاسی خوندن. این همونقدر طنزه که بگیم اپستین پولدارا رو میبرد جزیره برای مبارزه سیاسی. ما تو پادکست شاهزاده راجع به ارتباطات پسر محمد رضا شاه مفصل توضیح دادیم و میتونید پادکست شاهزاده که خاطرات پسرخاله فرح از ولیعهد هست رو گوش بدید. ما 6 تا پایه تمدن آمریکا رو گفتیم، یعنی سیاست، اقتصاد، علم، رسانه، صنایع های تک و ارتباطات بین المللی که تو همش نقش جفری اپستین یه نقش ویژه‌ای بود. افرادی مثل اپستین و برانسون یه مهرن برای پیشبرد یه تمدن. حتما تو هر کشوری بالاخره افراد فاسد و مجرم وجود دارن. اما بجز تمدن غرب و در رأسش امریکا هیچ جای دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید که در یه فساد گسترده 3 رئیس جمهور، بانکدارهای اصلی، خیلی از اقتصاددانها، نخبه‌های علمی، هنرمندا، شرکت‌های تکنولوژی، حتی دیپلمات‌های کشورهای دیگه همه‌شون توی فرایند سیستمی قتل و تجاوز سهیم باشن. جنایاتی مثل کودک‌خوری ازشون نقل بشه و هیچ وقت پیگیری نشه. وقتی تو هر 6 پایه تمدن آمریکا افراد اصلیش به طور گسترده تو فساد نقش دارن، اون تمدن حتما تمدن اپستین خواهد بود و تو این تمدن با بازداشت و سقوط اپستین ده ها اپستین دیگه رشد خواهند کرد. تو این تمدن هر چقدر از نظر اقتصادی و تکنولوژیک رشد کنید، جنایات در جهان بیشتر میشه، آزار دختران سراسر جهان بیشتر خواهد شد و تمدن اپستین هر کس رو که با کودک کشی و کودک خوری مخالفه به شدت سرکوب میکنه. انسان ترین انسان های جهان قهرمان های ایرانی هن که امروز یه تنه مقابل تمدن اپستین واستادن و اون رو به عقب هل دادن. بحث درباره اپستین رو همینجا تموم میکنیم و فقط 2 نکته پایانی درباره این بحث توضیح میدم. یکیش درباره بت بعله که یه سری ها گفتن اپستین بت بعل میپرستیده که این حرف غلطیه. تو اسناد اپستین یه جا اسم بعل اومده که اونم درباره یه حساب بانکیه. جلوی این بعل نیم نوشته شده وچوویا بانک و چون توی رسیدهای بانکی بالا سمت چپ اسم بانک نوشته می شده و جلوی بعل نیم هم اسم بانک اومده، این یه غلط تایپی ساده هست. تو همین رسید تراکنش اسم اکانت اپستین وان کلیر لیک سنتره و هیچ سندی برای پرستش بت بعل توسط اپستین نداریم و در این رسید بانکی هم اسم اکانت اپستین بعل نیست. دومین نکته پایانی درباره پرونده اپستین اینه که بعضیا میگن همین که دونالد ترامپ این همه سند از اپستین منتشر کرد مشخصه که پای ترامپ تو این پرونده زیاد گیر نیست. اما اینا به یه نکته توجه نمی کنن و اونم اینه که ترامپ اسناد اپستین رو عملاً منتشر نکرد، بلکه تو دوره خودش اون رو سانسور کرد. یعنی وقتی شما 3 ترابایت اطلاعات دست دادگستری دارید، اگر الان این اطلاعات منتشر نشه توسط مجموعه های بزرگ رسانه‌ای مثل نیویورک تایمز که مخالف ترامپ هستن حتما منتشر خواهند شد و اگر ترامپ تو دوره ریاست جمهوریش این اسناد رو منتشر نمی کرد در دوره های بعدی ممکن بود اینها بدون سانسور منتشر بشن. پس دونالد ترامپ یه کار هوشمندانه انجام داد، اومد و صدها هزار سند رو منتشر کرد با سانسور گسترده که هم آتش انتشار اسناد رو کم بکنه و هم بتونه تو دوره خودش این سانسور گسترده رو روی اسناد اعمال کنه. با این دوتا توضیح جمع‌بندی کل این پادکست رو خدمتتون ارائه میدم. ما در قسمت اول پادکست تمدن اپستین 3 از مربیای اپستین رو نام بردیم که هر 3 یهودی بودن و 3 از همدستای اپستین رو نام بردیم که گیلین مکسول، برونل و درشویتس بودن. تو این قسمت که قسمت دوم پادکست تمدن اپستین بود، در 2 بخش جنایات اپستین رو توضیح دادیم. در بخش اول جنایات متعدد اپستین رو گفتیم که توش ترامپ هم نقش ویژه داشت، از کودک خوری تا برده کردن دخترها و تا نسل گرفتن از دخترها در یه جای دور افتاده در نیو مکزیکو. در ادامه بخش اول گفتیم که خب این اپستین چطور دستگیر نشد و رسیدیم به یه آدمی به نام آقای آکوستا که دادستان فلوریدا بود و قضیه رو خیلی مرموز جمع کرد و گفتش که اپستین عضو یه تیم اطلاعاتی بوده. این شد که اپستین قصر در رفت و چند سال بعد به خاطر رسوایی‌های رفیقش واینشتاین و جنبش میتو، انتخاب دونالد ترامپ، انتخاب آکوستا و تمرکز رسانه‌ها روی جنایاتش، دادستان کل ویلیام بار اپستین رو دستگیر کرد و حدود 1 ماه بعد جسد اپستین در سلولش پیدا شد. بعد از این توضیحات وارد بخش دوم پادکست شدیم و گفتیم تمدن آمریکا روی 6 پایه سوار شده و در تمام این پایه‌ها نقش اپستین یه نقش ویژه بوده. در پایه سیاستمدارا اپستین با 3 رئیس جمهور ارتباط داشت و خصوصاً با یه پرستوی یهودی به نام مونیکا لوینسکی کلینتون رو کله کرد و جورج بوش شد رئیس جمهور آمریکا و جنگ‌های متعددی رو به نفع اسرائیل راه انداخت. همچنین اپستین با گروه‌های علمی مثل بنیاد اج و بروکمن، با گروه‌های تکنولوژیک مثل ایلان ماسک و مدیر عامل پالانتیر، با گروه‌های اقتصادی مثل جس استیلی و لری سامرز، با گروه‌های هنری مثل خیلی‌ها در هالیوود و در نهایت با گروه‌های بین‌المللی مثل شاهزاده بن سلمان و احمد بن سلیم و ایهود باراک ارتباط بسیار بسیار نزدیکی داشت. ما در این 2 قسمت فقط بخش کوچیکی از پرونده اپستین رو تونستیم باز کنیم و بیش از 500 صفحه سند دست اول رو براتون آماده کردیم که برای اطلاعات بیشتر میتونید به اون رجوع کنید. ما سعی کردیم در این 2 قسمت ذهنتون رو یه نظم منطقی بدیم که هر جا خواستید به اسناد اپستین رجوع کنید بتونید جایگاه این سند رو تو ذهن خودتون دقیق دسته‌بندی کنید. ما برای ساخت این پادکست بیش از 200 ساعت پژوهش انجام دادیم و چون یه گروه کاملا خودجوش هستیم، هزینه پژوهش، سناریو، اجاره، هزینه تدوین صوت، هزینه خرید کتاب برای پادکست‌های آینده، هزینه‌هایی هستن که به تنهایی از پسش بر نمی‌آیم. اگه از این پادکست خوشتون اومد، حتما نظرتون رو برای ما بفرستید و حتما اگر در توانتون بود به ما کمک کنید این پادکست ها رو ادامه بدیم. برای فهم بهتر تمدنی که در مقابل تمدن اپستین قد علم میکنه، پادکست های تاریخ تمدن انسان رو هم گوش بدید. ما تو اون مجموعه پادکست از ابتدای خلقت انسان شروع کردیم و حتی به نقش شیطان در تمدن هم پرداختیم. پس اگه از این پادکست خوشتون اومد، پادکست تاریخ تمدن انسان رو هم از دست ندید. امیدوارم هر موقع این پادکست رو گوش میدید از شر تمدن اپستین در امان باشید. خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir